که به عنوان مثال این دست دارو بر روی اون مؤثره خیلی تفاوت داره با دستی که مثلا ما اسمش رو پنیسیلین اسم میبریم. امروزه به دلیل مقاومت‌های دارویی دسته‌های جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها وارد بازار دارویی شدند که بعضی از اونها قیمتشون بالاتر هم هست، ولی به همون نسبتی که داروی جدیدی وارد بازار دارویی آنتی‌بیوتیک‌ها میشه، خطر بروز مقاومت از یه طرف نشون دهنده اینه که ما خیلی باید ملاحظه بکنیم. آمار رو که آدم نگاه میکنه میبینه در سالهای مثلا 15 سال گذشته تعداد قابل توجهی آنتیبیوتیک ما وارد بازار کردیم، ولی در چند سال اخیر که نگاه میکنیم میبینیم تعداد مولکولهایی که برای مقابله با عفونت وارد بازار شدن خیلی کمن. علتش اینه که دیگه در واقع داریم به یک محدودیتی در ارتباط با این که یه مولکول دارویی رو پیدا بکنیم که بر روی میکروب هایی که نسبت به داروهای قبلی ما مقاومت نشون دادن این بتوند مؤثر و مصرف باشه. در زندگی روزمره خودمون خدای نکرده با یه گوشدرد ساده ما روبرو شدیم، بعد میبینیم پنسلین رو مصرف میکنیم اثری نداره، میبینیم از دسته تتراساکلین استفاده میکنیم اثری نداره، و بدتر از اون که گاهن میبینیم که قبلا با یک بیماری عفونی ما مواجه شدیم و چون پزشک ناچار بوده مؤثرترین و شاید آخرین حربه‌ای که در دستش بوده برای ما استفاده کرده، بعد ما میایم بدون اینکه با پزشک مراجعه کنیم و با تکیه به تجربه قبلی خودمون میایم این دارو رو مصرف میکنیم، در حالی که باید این مد نظر باشد که این در واقع جزء آخرین ابزار و وسایلی است که این پزشک به ما تجویز کرده و این رو باید نگه داریم برای اون موقعی که خدای نکرده در ارتباط با عفونت‌های میکروبی و باکتریایی داروهای دیگر جواب ندادن ما از این دارو استفاده کنیم. ضمنی که همونجور که اشاره کردم مولکول‌های جدید آنتیبیوتیکا هم الان ضمنی که قوی‌تر هستند ولی محدودتر عمل می‌کنن، قیمت بالاتری دارن و گاهن عوارض جانبی اینها هم نسبت به داروهای ساده‌تری مثل پنیسیلین‌ها خیلی بیشتر است، که من همه این حرفا رو که روی هم جمع بکنم خواهشم این است که در بحث آنتیبیوتیکا یک دوره درمان رو تکمیل بکنیم، از خود درمانی به شدت پرهیز بکنیم، از اینکه داروی قبلی به ما تجویز شده بیام در واقع برای هر عفونتی استفاده بکنیم جلوگیری بکنیم، و انشالله با این ملاحظات و مواظبت ها اون خطری که در بحث مقاومت میکروبی دنیا رو داره تهدید میکنه کمک بکنیم که خدای نکرده آثار و زیانش به ما نرسه.
تنها پزشکی که میتونه از بین انواع مختلف آنتیبیوتیک ها آنتیبیوتیک مؤثر را با توجه به بیماری شخص براش تشخیص بده و تجویز کنه. به طور مثال کسی که دچار عفونت کلیه، عفونت گوش و یا حتی عفونت گلو هست، نوع آنتیبیوتیکی که استفاده میکنه فرق میکنه با توجه به سن و سالش و شرایطش و سابقه آلرژیش. همه اینا رو گفتم که بگم که ما وقتی که دچار عفونتی میشیم خودمون قادر به تشخیص نوع استفاده از آنتیبیوتیک نیستیم، پس حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنیم و نوع و نحوه مصرف آنتیبیوتیک رو پزشکمون بهمون بگه.
هر داروی آنتیبیوتیک به خصوص نسل‌های جدیدش برای موارد خاص و بیماری‌های خاصی هست که با تجویز پزشک و با شرح حال بیمار و آزمایشاتی که انجام میگیرد باید مورد استفاده قرار بگیرد.
تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زنبان همراه هستین. میدونین که با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت میکنیم، متخصص محترم بیماری های عفونی آنتونی، در ارتباط با رعایت مسائل بهداشتی و صحی در نظرات خیراتی که در ماه محرم انجام میشه. این سومین برنامه است. بخش دومی سومین برنامه است که با دکتر صحبت میکنیم. نکات فراوانی اشاره شد، از جمله در برنامه امروز تاکید شد روی شستن دست ها. کسایی که دارن غذا را میخورن و نوش جان میکنن باید قبلش دستاشون را حتما بشوین با آب و صابون، و تاکیدی که آقای دکتر کردن که هیئت ها و حسینیه ها مساجد باید جایی را داشته باشن که در واقع شستشوی دست ها انجام شود، نل او باشه، صابون باشه، ترجیحاً صابون مایع باشه که بسیار کمک میکنه. خیلی خوب آقای دکتر، چند دقیقه فرصت داریم در خدمت شما هستیم، ادامه صحبت های شما را و تاکیدات شما را بشنویم.
تشکر. ما در پایان، در این دقایق پایانی، یک نکته دیگر در رابطه با می مراسم های مذهبی و خیرات و نزورات فی سبیل الله مردم در این ایام ما اشاره میکنم. مسئله بعد از پذیرایی شدن، مسئله که مردم غذایشان رو میخورن، اونمو بقایای غذا، غذا خورده شده، استخوانش، نفهم سبزیش، قرمش، برنج اضافی و و ظرف و ظروف، مثلا اگر یک بار مصرف باشه، اینه میره توجه بکنیم که به شکل صحیح و درستش جمع‌آوری شوه و در یک جای مناسب تخلیه و دور انداخته شوه. ای که دوروبر مسجد ما، داخل مسجد، در راه رو، در خیابان، در سرک، در کوچه، ای آلودگی ها، ای اضافات غذا، اضافاتی که در بشقاب مردم، در دیگ و ای چیزها مانده، چربی ها و اینا را همینطور پخش بکنیم و بریزیم و آلودگی و کثافات داخل کوچه و محله و دوروبر مسجد خود به وجود بیاریم، ای واقعا از یک عزادار امام حسین بدور است.
بله.
یعنی شایستی یک عزادار امام حسین علیه السلام نیست، شایستی یک مسلمان نیست که با این نذرات و با این خیرات خود باعث آلودگی محیط شود، باعث کثافات و چیزهای شود در محیط که باعث نفرت مردم شود.
بله.
باعث نفرت مردم شود که چی نظری بوده یک قدر کثافات، یک قدر اضافات غذا را در بین کوچه و محل زندگی مردم، در محیط سالم مردم پخش کردن، که باید بعد از او اگر ما مامورین شاروالی ما باشه، اگر کسی باشه اونا را جمع‌آوری بکنه، خب بکنه، اگر نی که تا روزهای روز در هوای گرم، زیر آفتاب، زیر هر چیزی اینا همونجا هستن، محل تجمع حشرات، پشه، مگس و بسیاری از آلودگی های دیگه. پس ما خواهشم است که واقعا مسئولین این هیئت ها و مسئولینی که این نزورات و خیرات فراهم می سازه بسیار دقیق باید پلاستیک های مناسب اینا آماده بسازن. خرجم نداره، کدام هزینیم نداره، کل این وسائل جمع‌آوری بکنن، از مردم کمک بخواین، از این عزادارا، جوان ها کمک بخواین، اینا را کل را جمع کنن با وسائل مناسب در یک جای مناسبی که در شهر و در منطقه شان است، اونجا اینا را دور بندازن.
بله.
و نقطه پایانی ای که در بسیاری از نزورات و خیرات برای رضایت خدای مردم غذا اضافه میمانه.
بله.
ما خواهش میست یک نقطه ای که شاید بهداشتی نباشه اما انسانی و اسلامی هست، ای که کوشش کنیم اینمی غذای اضافه را که مانده اینمی را برای خانواده های مستضعف، برای انسان‌های نیازمند که در جامعه ما کم نیستن و بسیار زیاد هستن، این میره کاری بکنن، برنامه‌ریزی بکنن که هرچی اضافه ماند به جایی که خراب شوه، برای به جایی که مانده شوه، پس مانده شوه، این را باید سریع برسانن برای خانواده‌های مستضعف. یک آدمای باید مسئول باشن که اینا را سریعاً برای خانواده‌های نیازمند و بیچاره و فقیر ما در مناطق مختلف شهر ما، قریه ما، هر جایی که هستیم اونجا رسانده شوه و توزیع شوه. این نکته بسیار مهم است. و یک جمله پایانی را بگویم که در نزورات و خیرات اگر یک زمان امکانات کم است، آدمای نیازمند در اولویت قرار بدیم.
بله.
اونایی که در خانه خود دیگشان بار است، اونایی که در خانه خود یک غذای خوردنی دارن، اگر میبینن غذای نظری کم است، کوشش کنن که اجازه بدن آدمای محروم، آدمای نیازمند و آدمای فقیر از او غذا استفاده بکنن.
بله، خیلی نکته
و این نکات حالا میگم غیر بهداشتی بود اما بهداشتی معنوی بود.
بله، خیلی اهمیت داره. به هر حال این روزها روزهای معنویت هم هست آقای دکتر،
و امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا هم خیلی خوشحال میشن.
بله، قطعا
از این روش ها و از این رویه های ما.
بله، بسیار اهمیت داره. و ای که من نکته پایانی آقای دکتر تاکید بکنم، حالا بحث صحبت امام حسین شد و رضایتش، این که اسراف نشود در این مراسم ها. خیلی وقت اسراف زیاد هست.
اسراف نشود، اسراف نشود.
بله، خیلی
ما آدمای نیازمند، خانواده های نیازمند بسیار زیاد داریم.
بله.
بسیار زیاد داریم.
سپاسگزارم آقای دکتر، از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
مجددا تسلیت عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. ایام عزای حسینی را با سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایران گشت.
بانام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. همون قسم که در برنامه روز چهارشنبه خدمت شما عزیزان قول داده بودیم، در برنامه امروز و دو برنامه آینده به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام به شهرهای مذهبی ایران میریم و با آداب و رسوم این شهرها در ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و روزهای محرم آشنا میشیم. در برنامه امروز به شهر شیراز میریم و با آیین و آداب و رسوم سوگواری مردم شیراز در ایام محرم آشنا میشیم. همراه ما باشید. محرم آمد، محرمی که با خود شمیمی از حسین علیه السلام می آورد، حسینی که نامش با جان شیعیان آمیخته و ذکر دل هم است. همه جا رنگ و نوای عزا به خود گرفته و روز عشق بازی با جانان شده است، همان روزی که نوحه و عزا و ماتم را در محرم ابدی کرد. در طول تاریخ مردم شیراز آیین‌ها و مراسم ویژه‌ای در ماه محرم برگزار می‌کردند که زبان زد عام و خاص بود است. حمل طبقات چراغ و آینه، زنجیرزنی، چاوشخانی و حمل کوزه آب توسط کودکان از آیین‌های کهن سوگواری در ماه محرم در شیراز است. شیراز هم همانند تمامی شهرهای ایران در ایام محرم در حزن و اندوه فرو می رود و دسته ها و هیئت های عزاداری با محوریت متولیان بارگاه ملکوتی حضرت احمد ابن موسی علیه السلام یا شاه چراغ نوحه سر داده و بر مظلومیت حسین و یارانش بر سینه و سر می زند.
ای ببین از کربلا تا شام را با چه سفر کردم، ای ببین از کربلا با چه سفر کردم.
یکی از آیین‌های مردم شیراز در ماه محرم حمل طبق‌های چراغ و آیین است. مردان قدرتمند هر محله طبق‌هایی را که پر از چراغ و آیین است
بر سر می مانند و در چهارراه‌ها به دور خود می چرخند. مردم هم در این مواقع صلوات می فرستند. علاوه بر حمل طبق، مردان پایه علامت که از جنس فلز و بسیار سنگین هست را روی شال بزرگی که بر کمر می بندند می مانند و با دیدن شاه چراغ علیه السلام به گونه خم می شوند که قسمت بالای علامت که دارای زنگ بزرگ هست هم به حرم مطهر تعظیم کنم. در میان عزاداری ها و دسته ها قنداق و گهواره حضرت علی اصغر علیه السلام گذاشته می شود که مردم دور آن جمع شده و به عزاداری می پردازند، در حالی که اشک از چشمانشان جاری است. از قدیم مقصد تمام دسته های سینه‌زنی در شیراز حرم شاه چراغ بوده و امروز هم اغلب حیات های قدیمی و بزرگ از ابتدای محرم تا پایان دهه اول به اشتیاق همین مقصد حرکت می کنند. دسته های سینه‌زنی در شیراز به دو گروه تقسیم می شدند و هر گروهی که زودتر به محوطه امامزاده سید میر محمد می رسید وارد بازار آقا و سپس وارد صحن شاه چراغ می شد. سپس گروه سینه زنان در مقابل حرم شاه چراغ می استادند و نوحه خوان آن دسته برای سایرین نوحه می خواند. در پایان نیز هیئت از در دیگر شاه چراغ خارج می شد تا نوبت به گروه های دیگر برسد. سینه زنی مخصوص شیراز به طریق خاص برگزار می شد. این نوع سینه‌زنی که به عزاداری قطاری شهرت یافته طی سالهای گذشته به عنوان یک میراث معنوی ثبت شد. حضور مردم در دارالرحمه و جوانان آباد به منظور دیدار با اهل قبور، حمل کوزه آب توسط پیران و کودکان در روز تاسوعا و سر دادن شعار روز تاسوعاست امروز، کربلا غوغاست امروز، از دیگر مراسم مردم شیراز در دهه اول محرم است. در شیراز قدیم افراد خاص اسبی را با پوشش‌های آیینی مخصوص تزیین کرده و به نام اسب زلجنان به همراه عزاداران در کوچه و معابر شهر می‌گرداندند و کسانی که تمایل داشتند همراهان این اسب را به منزل خود دعوت کرده و سپس مراسم عزاداری برپا می‌کردند. چاوشخانی یکی دیگر از مراسم مردم شیراز در ایام محرم است. این مراسم که یکی از آیین‌های قدیمی و سنتی در پاسداشت حلول ماه محرم است، با حرکت یک پارچه چاوشی خانان و پیرغلامان استان از سه مسجد امام حسین علیه السلام، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و جامع به طرف حسینیه امام صادق علیه السلام آغاز و در بین راه هر گروه از چاوش خانان و همراهان به عنوان سفیران محرم با چاوشی خانی و اهدای بیرق سیاه به اهالی و بازاریان جهت نصب در سردر منازل و مغازه ها شروع ماه محرم و عزای حسینی را خبر می دهند. چاوشی خانان و هیئت‌های عزاداری با برافراشتن پنج بیرق بزرگ که یکی از آنها به نشانه قیام امام حسین علیه السلام به رنگ سرخ و چهار بیرق دیگر به رنگ سیاه به نشانه عزای حسینی است، این مراسم مذهبی را اجرا می کنند. Thank you. قسمت ها و لحظاتی از آیین بیرق گردانی در شیراز تقدیم شما دوستان عزیز شد. همراهتان هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. در برنامه امروز به شهر شیراز آمدیم و درباره آداب و رسوم مردم شیراز در ایام محرم و نوع عزاداری مردم شیراز در این روزها با شما صحبت میکنیم. همچنان همراه ما باشید. نحوه پذیرایی مردم شیراز در دهه اول محرم از هیئت‌های عزاداری زبان زد است. شیرازی‌ها تلاش می‌کنند سفره و غذایی که برای عزاداران امام حسین علیه السلام پهن می‌کنند بسیار درخور باشد، که در همین راستا پلو و خورشت سبزی، شکر پلو و قیمه، پلو و خورشت بادمجان، حلوای کاسه، آش ماست و میوه‌های مربوط به آن فصل به طور حتم در سفره‌های پهن شده برای عزاداران امام حسین علیه السلام وجود دارد. در زمان سفره انداختن برای عزاداران امام حسین علیه السلام در شیراز، تمامی اهالی محل برای کمک کردن به صاحبخانه اعلام آمادگی می‌کنند و اعتقاد دارند هر عمل خیری که برای پاسداشت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام انجام شود، آن شخص و خانواده‌اش را در برابر مشکلات و بیماری ها در یک سال پیش رو حفظ می کنند. نوشیدنی هایی که مردم شیراز در گذشته برای پذیرایی از حیات های عزاداری استفاده می کردند شامل گلاب، عرق نسترن و عرق بیدمشک بود که در برخی موارد علاقمندان برای پذیرایی به همراه حیات ها تا شاه چراغ نیز می رفتند.
تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف دور سلام به تو، از دور سلام به حسین، از طرف وصله ناجور سلام به تو، از دور سلام به سلیمان جان.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. عزاداری هایتان مقبول. التماس دعا و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. ای برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا، خداوندا، توی بخشنده و مهربان، پس ببخش بر من گناهانی که با زبان، چشم و گوشم مرتکب شدم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، عزیزان همراه با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم با افتخار و خوشحالیم که ما را همراهی میکنین، پیام میفرستین و در کنار ما هستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: هر کس قرآن را پیش روی خود قرار دهد، قرآن رهبر و پیشوای او به بهشت خواهد بود، و هر کس آن را با پشت سر افکند، قرآن طرد کننده و سوق دهنده او به سوی جهنم خواهد بود.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. به لطف الهی و عنایت 14 معصوم علیهم السلام در این برنامه هم با کلمه دیگر از گنجینه واژگان نورانی وحی آشنا می شویم. کلمه کذبه به معنای تکذیب کرد، دروغ شمرد. این کلمه 27 بار در قرآن کریم تکرار شده. اولین بار در آیه 21 انعام کلمه کذبه آمده.
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته.
چه کسی ستمکارتر است از آن که به خدا دروغ ببندد یا آیاتش را دروغ بشمارد؟ همین جمله در ابتدای آیات 37 اعراف و 17 یونس نیز آمده. تنها تفاوت این است که این دو آیه با فمن اظلم آغاز می شود. عزیزان، خداوند متعال 5 بار در قرآنش به موضوع تکذیب قوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرموده و می فرماید کذب الذین من قبلهم، کسانی که قبل از آنها بودند نیز تکذیب کردند. در آیات 32 قیامه 16 لیل و 13 علق این عبارت تکرار شده. کذب و تولا، او حقیقت را دروغ شمرد و از آن روی برگرداند. عزیزان، کذبت مؤنث فعل کذبه می باشد و به همین معناست، تکذیب کرد، دروغ شمرد. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. 5 بار در آیات وحی آمده کذبت قبلهم قوم نوح، قبل از آنان قوم نوح حقیقت را تکذیب کردند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خداوند بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرشان و سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز با لطف الهی با سوره مبارکه واقعه که 56 سوره قرآن کریم است بیشتر آشنا می شویم. این سوره از سوره های مکی قرآن است که در جزء 27 قرآن کریم جای گرفته است. واقعه به معنای حادثه مهمی است که واقع می شود و یکی از نام های روز قیامت است و در آیه اول این سوره آمده است. سوره واقعه جز سوره های مکی و در ترتیب نزول 44مین سوره است که بر پیامبر گرامی اسلام نازل گردیده است. خداوند متعال در سوره واقعه درباره روز قیامت و وقایع آن سخن میگوید و مردم را در روز قیامت به 3 گروه تقسیم میکند و درباره جایگاه و سرانجام هر گروه مفصلا سخن میگوید. سابقون یعنی پیشتازان در ایمان و عمل صالح، اصحاب المیمنه یا اصحاب یمین یعنی گروه دست راست یا مؤمنان و نیکان، و اصحاب المشعمه یا اصحاب شمال یعنی گروه دست چپ یا کافران و گناهکاران. در تفاسیر آمده است مهمترین مصداق از گروه سابقون امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند که در ایمان آوردن و پیامبر بر دیگران سبقت گرفتند.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
محتوای سوره واقعه را می توان در این بخش ها خلاصه کرد. آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک مقارن آن، گروه بندی انسان ها در آن روز و تقسیمشان به اصحاب الیمین و اصحاب الشمال و مقربین، جایگاه مقربین و انواع پاداش های آنها در بهشت، جایگاه اصحاب الیمین و انواع مواهب الهی بر آنها، جایگاه اصحاب شمال و مجازات‌های دردناک آنها در دوزخ، ذکر دلایل مختلف پیرامون قدرت خداوند و تحقق معاد از طریق بیان آفرینش انسان از نطفه ناچیز، رویش گیاهان و نزول باران و نعمت وجود آتش، تشریح حالت احتضار و مرگ انسان و انتقال این جهان و جهان دیگر و پاداش مقربان و مؤمنان و کیفر کافران و گردن کشان. ممنونیم و سپاسگزار که امروز هم همراه ما بودید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در این لحظه با شأن نزول آیات 38 و 39 سوره توبه آشنا میشیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید.
داستان آیات.
در اوایل سال 8 هجری پس از فتح مکه که امنیت نسبی در بیشتر نقاط سرزمین حجاز حاکم شده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به فکر تبلیغ اسلام در نواحی مرزی شام افتاد و بر همین اساس حارث عمیر ازدی را با نامه‌ای به سوی حاکم بصرا از نواحی شام فرستاد. آنان زیر نظر امپراتوری روم بودند. حارث در مسیر خود عبورش بر منطقه موته افتاد. امیر موته پس از آن که دانست حارث چه ماموریتی دارد و حامل چه نامه ایست، او را به شهادت رساند. همزمان با این حادثه، گروه 15 نفری که از سوی پیامبر برای تبلیغ و آموزش قرآن به سرزمین ذات الطلوع رفته بودند، همچنان مورد تهاجم قرار گرفتند و جز یک نفر که مجروح شد و به مدینه برگشت، همگی آنها به شهادت رسیدند. به دنبال این حوادث، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمان نبرد موته را صادر کرد. نبردی که میتوان از آن با عنوان یک عملیات شناسایی نام برد که مسلمانان را برای شناخت کارایی و شیوه های جنگی سپاه روم و همپیمانانش آماده نمود. پس از نبرد موته، پیامبر صلی الله علیه و آله در یک فراخوان همگانی مسلمانان را به جنگ با رومیان فراخواند. آن حضرت برخلاف جنگ های قبلی که مقصد جنگ را اعلام نمی کرد، در این جنگ اعلام کرد قصد رفتن به تبوک و جنگ با رومیان را دارد. بسیاری از مردم مدینه با کشاورزی روزگار می گذراندند. آن هنگام نیز فصل برداشت محصول های کشاورزی بود، لذا رفتن به تبوک که با مدینه بسیار فاصله داشت برای آنان کاری دشوار بود. از این گذشته درگیری و جنگ با روم که یکی از دو ابرقدرت مهم آن دوران به شمار می آمد، وحشت و دودلی فراوانی در مسلمانان پدید آورد. در این میان منافقان که همواره برای تضعیف روحیه مسلمانان در پی فرصت بودند، با بزرگ جلوه دادن قدرت امپراتوری روم بیش از پیش بر وحشت مردم می افزودند. آنان با تبلیغات مسموم سعی می کردند تا از شرکت افراد در این جهاد مقدس جلوگیری کنند. تبلیغات گسترده آنان سبب شد بسیاری از مردم ساده اندیش و سست ایمان در پاسخگویی به فراخوان پیامبر اسلام سستی نشان دهند و در جنگ با کافران به تردید بیفتند. در این هنگام بود که آیات 38 و 39 سوره توبه نازل شد و با لحنی تند و قاطع مسلمانان را از خطر دشمن آگاه کرد.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست، اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 12 تا 18 سوره مریم با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
فأرسلنا
تقيا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 18 سوره مریم بود با صدای استاد محمد اللیسی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و مهربان هستیم. پیامی بخوانیم از زهرا جان بابایی از تهران، دوست خوب و شنونده ما. نوشتند که قرآن مجید با عنوان کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام، کتاب هدایت بشر به سرمنزل مقصود است. باید سعی کنیم حداقل روزی 10 آیه از این کتاب زندگی ساز را بخوانیم و در معانی آیاتش تفکر کنیم.
أن أحيا مطيع لله خالق للبديع، وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع.
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع.
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع. أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته، ليكون لي يوما شفيع لكنني لا أستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع.
رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق، حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در جمع شما همچنان هستیم با بخش بعدی برنامه و همراهی همکار خوب ما جناب آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت،
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره صاد در برنامه قبل، در این برنامه سوره زمر را که 39 سوره قرآن کریم است آغاز می کنیم. این سوره در مکه نازل شده است و مانند دیگر سوره های مکی بیشتر آیات آن درباره موضوعات اعتقادی نظیر توحید و معاد و نبوت است. اینک با تلاوت و ترجمه آیات اول و دوم سوره زمر گوش فرا می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان.
این آیات به جایگاه قرآن در مکتب اسلام اشاره کرده و می‌فرماید قرآن کلام خداست نه کلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که کتب آسمانی قبلی نیز سخنان پیامبرانی چون حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام نبوده است، بلکه کلام خدا بوده است. هدف نزول این کتاب نیز همچون کتب قبلی هدایت مردم به سوی شناخت درست از آفریدگار جهان و زدودن هر گونه انحراف از اصل یکتاپرستی بوده است. بشر به طور فطری و طبیعی می داند که جهان دارای آفریدگار است، اما در شناخت این خالق دچار اشتباه می شود. او یا اشیاء و افراد را شریک خدا در آفرینش جهان می داند، یا آنها را در تدبیر و اداره امور عالم شریک خدا می پندارد. لذا در قرآن آمده است تا خدای حقیقی جهان را به دور از انواع پیرایه ها و خرافات معرفی کند. روشن است کتابی که از سوی خداوند نازل شده است مطالبش کاملا بر حق و درست است و از هر سخن باطل و نادرستی پاک و پیراسته است، زیرا او عزیز و حکیم است و جز علم و حکمت از او صادر نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. اول این که گرچه خدا را با چشمان خود نمی بینیم، اما با خواندن آیات قرآن سخن او را می شنویم و با تأمل و تفکر در آن به درستی و حقانیت آن پی می بریم. نکته دوم این که عزت واقعی در سایه علم و حکمت به دست می آید و این دو یعنی عزت و حکمت ملازم و همراه یکدیگرن. و نکته سوم این که بندگی خدا باید خالصانه و بر اساس دین حق و بدور از هر گونه شرک و کفر و خرافه باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلب